ساعت 22 ده شب، صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پس از برنامه فردا هنگ با پیام رضی، من ژان خاکزاد کنار شما هستم در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 17 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. البته از میان گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تهیه کردن. پیش از اینکه خبرها رو بشنوید، اجازه بدید از شما سپاسگزار باشیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو میشنویم از همکارم رضا جمالی. رضا جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش آمدید.
درود بر تو جان و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعمال تحریم‌های سختگیرانه تازه علیه کره شمالی رأی داد. به گزارش رویترز این تحریم‌های تازه به دنبال آزمایش موشکی هسته‌ای اخیر کره شمالی تصویب شده است. هدف از این تحریم‌ها سخت‌تر کردن دسترسی کره شمالی به منابع مالی لازم برای انجام آزمایش‌های تسلیحاتی‌اش عنوان شده است. چین و آمریکا پیشنویس قطعنامه را تصویب شده را تهیه کردند و سوزان رایس نماینده آمریکا پس از تصویب آن گفت که با این تحریم انزوای کره شمالی در دنیا بیشتر خواهد شد. پیشتر کره شمالی در واکنش به تصویب احتمالی این قطعنامه آمریکا را به حمله پیشگیرانه اتمی تهدید کرده بود. FBI پلیس فدرال آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای دریافت هر گونه اطلاعات از رابرت لوینسون، آمریکایی گمشده در ایران را تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شان جویس معاون رئیس پلیس فدرال آمریکا گفت که از یک سال پیش این جایزه تعیین شده و تا کنون ادعایی در این باره مطرح نشده و او همچنان از افرادی که هر گونه اطلاعاتی از رابرت لوینسون دارند خواست که با در اختیار قرار دادن آن جایزه 1,000,000 دلاری را دریافت کنند. آمریکا میگوید آقای لوینسون 5 سال پیش پس از مسافرت به جزیره کیش ایران ناپدید شده است. جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم خاکسپاری هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا عصر امروز پنجشنبه رهسپار کاراکاس شد. در این سفر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد و مشاور محمود احمدی نژاد، علی اکبر صالحی وزیر خارجه، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس جمهوری در امور اجرای قانون اساسی و اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله همراهان رئیس جمهوری ایران هستند. و خبر آخر این که در ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران گزارش شده خسرو کردپور مدیر آژانس خبری مکریان نیز روز پنجشنبه در شهر مهاباد بازداشت شده است. مسعود کردپور برادر این روزنامه نگار به رادیو فردا گفت که ماموران امنیتی با حکم قضایی برادرش را بازداشت کردند. جان
متشکرم رضا جمالی، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا نیروهای امنیتی مصر دست از کار کشیدند. گفتگوی زنده با همکارم میلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. دو تحلیلگر مسائل امنیتی آمریکا میگویند راه حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران و پرهیز از جنگ گفتگوی مستقیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با یکی از این دو تحلیلگر که به زبان فارسی سخن می‌گوید گفتگو کرده است. وزیر اطلاعات ایران بار دیگر از وقوع فتنه تازه در انتخابات آینده ریاست جمهوری سخن می‌گوید. رضا جمالی با یک کارشناس گفتگو خواهد کرد. مطالب بیشتری برای شما تدارک دیده ایم، از جمله در فضای سیاست داخلی ایران این روزها چند کلمه به کرات شنیده می شود. کلماتی چون اختلاف، جایگاه ولایت فقیه، بی بی سی، انگلیس و غیره. همکارم هانا کاویانی با یک کارشناس سر این کلماتی که شنیدید گفتگو میکند. و همینطور با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در آغاز برنامه گفتم، نیروهای امنیتی مصر دست از کار کشیدند و خواستار برکناری وزیر کشور مصر شدند. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، در تماس مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست، البته از طریق تلفن. ایلیا سلام به تو و از آخرین تحولات مصر برای شنوندگانمون بگو.
جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. مسئله که در مصر پیش اومده، آخرین مسئله مربوط به انتخابات هست. در انتخابات مصر که قرار هست ماه آینده برگزار بشه، دادگاه اداری مصر اعلام کرد که این انتخابات رو به حال تعلیق درآورده به خاطر وجود اشکال در قانون اون، و گفته که این قانون رو با احاله میده به دادگاه عالی قانون اساسی برای آخرین اظهار نظر دربارش، چرا که اعتراضهای زیادی به این قانون وجود داره و حتی مخالفان در مصر تحریم کردن انتخابات رو و میگن این قانون که توسط مجلس شورا یا همون مجلس سنای مصر تصویب شده به سود اسلامگرایان هست و قانونی جانبدارانه هست، برای همین این انتخابات به حال تعلیق در اومد. البته دولت مصر سخنگوی مشاور سیاسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر گفته که ما به این نظر دادگاه اداری احترام میگذاریم، اگرچه اعتراض خواهیم کرد به این حکم دادگاه اداری، ولی در مقابل مخالفان استقبال کردن از حکم دادگاه اداری و گفتن اگر قرار بود انتخابات در مصر در موعد مقرر خودش ماه آینده برگزار بشه، شاهد تنش‌های بیشتری می بودیم. تنش‌ها در مصر اصلا متوقف نشده و همچنان اعتراض ها وجود داره. اعتصاب کنندگان در میدان تحریر اگرچه اندک، اما همچنان حضور دارن در این میدان و خواهان لغو انتخابات هستند و خواهان تعدیل قانون برگزاری انتخابات. باید بگم که در سر همین قانونی که بر پایه اون مجلس شورا تشکیل شد هم اعتراضهایی وجود داره و میگن این قانون همون قانونی هست که باعث شد پارلمان یا همون مجلس مردم منحل اعلام بشه.
ایریا خیلی کوتاه برای شنوندگانمون از نیروهای امنیتی مصر بگو که گویا از دست از کار کشیدند و خواستار برکناری وزیر کشورند.
بله، نیروهای امنیتی امروز به طور کامل دست از کار کشیده بودن و خواستار برکناری وزیر کشور شدن. میگن که وزیر کشور اونها رو برای مقابله با معترضان روانه میکنه، در حالی که اولا قانونها دستورهایی که داده میشه برای مقابله مطلق هست و اسلحه و ابزار مناسب هم در اختیار اونها قرار داده نمیشه. مسئول ماموران امنیتی میگن که تلفات زیادی داشتن در روزهای گذشته، یا باید به اونها دستور داده نشه برای مقابله با اعتراضها، یا اونها مجهز بشن هم با قانون هم با ابزارهایی برای مقابله.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری در تماسی مستقیم با استودیو خبر رادیو فردا زنده از تحولات مصر گزارش میداد.
بگم تو کشور را انداختید، حق دیگه صحبت ندارید.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزایش عکس شده.
آیا سرنوشت بنی صدر برای احمدی نژاد شبیه سازی می شود؟ این جمعه شش عصر تهران در برنامه ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما به جایگاه امروز و دورنمای فردای رئیس جمهور ایران می پردازیم. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
دیگرم نظر بدن.
به سلامت.
سفری به پرسپولیس، این نام مقاله مشترکی است به قلم گری برینتسن و اسکات مودل، دو تحلیلگر مسائل امنیتی ایران که اخیراً در وبسایت دیلی کالر منتشر شده است. این دو میگویند راه حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای و پرهیز از جنگ گفتگوی مستقیم میان شخص باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با اسکات مدل یادآوری میکند که آیت الله خامنه‌ای بعد از گفتگوی اخیر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ درباره مذاکره میان دو طرف از این پیشنهاد استقبال نکرد. بعد از این تحلیلگر آمریکایی کاتوزیان پرسیده چگونه چنین مذاکره‌ای ممکن است؟ به پاسخ اسکات مدل گوش میکنیم.
خب اول از همه من میدونم که رهبر تازه ترین پیشنهاد مذاکره از آمریکا رد کرده، ولی به نظر من اشتباه کردیم. من فکر میکنم که ارائه یکی از مهمترین ابتکاران سیاسی آمریکا در طی 50 سال گذشته باید با جدیت و جزئیات بیشتر صورت بگیره. به هر حال اگه تلاشهایمون برای مذاکره با ایران شکست بخوره، احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ایش بیشتر میشه. من میدونم که آیت الله خامنه‌ای گفته که ایران هیچ قصدی نداره سلاح هستی بسازه و حتی اگه ایران قصد ساخت سلاح هستی رو داشت رو میکنه میتونست جلوشو بگیره، و اونم میگه نمیدونم سلاح هستی بر ضد بشریت و ایران خواستار مرد سلاح هستی گرهان است. متاسفانه از سوی دیگه در زمینه گفتگوهای ایران با جمع جهانی ایران نتونسته تمام نشون دهنده های مشکوک رو به اندازه کافی توضیح بده. باور خودم اینه که در طی 5-6 سال گذشته اطلاعات زیاد به دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده که با ادعای قصد نداشتن برنامه سلاح هستی تنوز داره. اول از همه الگوهای فریب، عدم شفافیت، عدم دسترسی به تأسیسات و نیروگاه و حتی دانشمندان. تازه ترین گفته های معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای نکرت که بعد از 2 روز گفتگوهای شدید با مقامات ایران برای برقراری چارچوب اساسی که بتونه در حل نگرانی های باقی مونده کمک کنه اصلا موفق نبود. به نظر من خیلی مهمه که ما به این توجه بکنیم که ایران فناوری های ضروری رو به دست آورده که با گذشت زمان پیشرفته تر میشه، و ایران به طور روشن نشون داده که توانی داره برنامه سلاح هستی بسازه، و در حالی که ریسرچ شده میمیده جمع جهانی به سوی تصمیم نهایی نسبت به جنگ نزدیکتر میشه، یعنی روز به روز فوری تر میشه. ولی آقای خامنه‌ای چاره دیگه غیر از مذاکره کردن نداره، یا تا آخر امسال روبروی جنگ میشه به نظر من.
خب چرا حالا اصرار دارین که این مذاکره باید مستقیم با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره؟
به نظر من اول از همه وضعیت خیلی فوریه و هر چی در ایران اتفاق بیفته به نظر من بستگی به تصمیم آقای خامنه‌ای هم داره، پس ما باید به طور مستقیم باهاش حرف بزنیم. در گذشته توسط وزارت امور خارجه صحبت کردیم، پشت پرده صحبت کردیم، کانال‌های مختلف بهره برداری کردیم، ولی هیچ نتیجه نرسیده. فکر میکنم که ما چاره دیگه غیر از صحبت کردن به طور مستقیم با خود آقای خامنه‌ای نداریم الان.
ولی اگر آقای خامنه‌ای نخواد یه همچین گفتگویی رو بکنه چی؟ چرا فکر میکنین که احتمال داره که او نظرش برگرده؟
واقعا فکر نه، نظر خودم اینه که احتمالاً خود خامنه‌ای درخواست آمریکا رو رد میکنه، ولی ما باید به طور مستقیم به آقای خامنه‌ای بگیم که ما آماده هستیم باش حرف بزنیم. فکر میکنم که خیلی احتمال کمیه که برنامه‌مون موافقت میکنه.
وقتی صحبت از گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا میشه یا حتی تنش زدایی بین تهران و واشنگتن و عادی سازی روابط، مخالفان جمهوری اسلامی ایران حساسیت نشون میدن، اشاره میکنن به کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقض حقوق بشر که در گزارش نهادهای حقوق بشری بین‌المللی آمده. این نگرانی رو چجوری شما باش روبرو میشین؟
خب به نظر من هر دو کشور ایران و آمریکا به نتیجه رسیدن که نمیدونم حق دارن چین به دل بگیرن و این دیدگاه نمیذاره که مذاکره جدی آغاز بشه. از یک سو آقای خامنه‌ای و محافظه‌کاران ایران قانع شدن که هر کاری که از دست آمریکا سرکش می بگیره باید تاکتیکی چیلگرانه باشه، و اونم میگه که مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکنه، که چرا نمیرن در 50 سال گذشته آمریکا به هیچ یک از وعده های خودش عمل نکرده. ولی این مشکل دو طرف داره. از سوی دیگه تندروها در آمریکا نقش موثری رو در حفظ وضع موجود بازی کردن و میکنن، و بعضیشون روی نادانی و نمیدونم لجبازی چند فرصت رو برای برقراری یک گفتگوی منطقی سرنگون کردن. میشه بگم پس حقوق بشر مهمه، جلوگیری از جنگ مهمتره، حیاتیه.
مخالفای حکومت ایران با این حرف شما قانع نمیشن. آیا باید مسائل حقوق بشر هم در چارچوب این گفتگوی احتمالی مطرح بشه؟
این نظر خودم، حقوق بشر خیلی مهمه و فشار بر ایران از لحاظ حقوق بشر باید ادامه بده. اول از همه ما باید نگاهی بکنیم به بعضی از هم پیمانان آمریکا، مثلا مصر، عربستان سعودی، چین و چند کشور سراسر دنیا که با آمریکا روابط دیپلماتیک رو دارن، ازشون بدترین ناقص‌های حقوق بشرن. پس به نظر خودم در حال حاضر ما باید واقع‌بین باشیم. خب بهتر مردم ایران مسئولیت جمهوری اسلامی و آینده حقوق بشر در کشور خودشون به عهده بگیرن، که الان جلوگیری از جنگ حیاتیه. اگه قبول نکردن، قبول نکردن، ولی الان ببین موقع رک و راست بودنه و به نظر جلوگیری از جنگ مهمترین چیزیه دیگه، خیلی حیاتیه.
صدای اسکات مودل، تحلیلگر امنیتی مرکز تحقیقات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن، رو میشنیدی که در گفتگو با همکارم امین مصدقی کاتوزیان به فارسی سخن می گفت. وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه در سخنانی بار دیگر از وقوع فتنه در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد. حیدر مصدقی با حمله به دو رسانه خبری بی بی سی و صدای آمریکا گفت آنها قصد دارند به همراه برخی جریانات داخلی از یک کاندیدای دوم خردادی که به گفته او به مردم ایران بدهی زیادی دارد در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیده شخص مورد نظر وزیر اطلاعات ایران در این سخنان چه کسی است؟ به پاسخ مجید محمدی گوش میکنیم.
فردی که ایشون مد نظر داره مشخصا آقای محمد خاتمی است. در میان صحبت‌هاشون هم ایشون اشاره می‌کنند به 8 سالی که دوم خردادی‌ها در کشور حکومت داشتند و از مجموعه قرائنی که در صحبت‌های ایشون وجود داره مشخص هست که رئیس جمهور سابق کشور رو ایشون مد نظر دارن. اما اینکه چرا این حمله شدید رو وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به آقای خاتمی می‌کنه، من 3 علت رو براش تصور می‌کنم. علت اولش این هست که در نظرسنجی هایی که دستگاه های دولتی در ایران انجام دادند، ظاهرا آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در بالای لیست قرار می گیرند. اگر مقایسه بشن با افراد دیگری که مطرح هستند، مثل آقای حداد عادل، آقای قالیباف، آقای باهنر و دیگران. نکته دوم این که احساس می کنند مقامات اطلاعاتی امنیتی که ترکیبی از آرا و نظرات اصلاح طلبان خارج کشور، زندانیان سیاسی و آنچه از جریان اصلاحات باقی مانده، اینها میتوانند در شخص آقای خاتمی بهتر در کنار هم قرار بگیرند، با هم توافق کنند، تا روی کسی مثلا مثل آقای هاشمی یا کسانی که در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی در دولت‌های اینها حضور داشتند. علت سومش هم فعال شدن جریان نزدیک به آقای خاتمی هست. رابطه مستقیمی است میان شدت انتقادات مقامات جمهوری اسلامی با فعال شدن طرف‌های مقابلشون. این حمله شدید در واقع بیانگر این هست که آقای خاتمی، بنیاد باران و اتاق فکری که تشکیل دادن، اینها اخیراً فعال‌تر شدند.
آقای محمدی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آقای حیدر مصلحی در صحبتش به انتخابات آینده ریاست جمهوری اشاره میکنه و میگه که جریان به گفته او فتنه در داخل و خارج از کشور برنامه مفصلی رو در دستور کارشون دارن. دقیقاً مشخصات فتنه 92 از نظر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی چه است؟
از صحبت‌هایی که کردن به نظر من چند نکته به روشنی به دست میاد. یک نکتهش رو همواره تکرار کردن، این که فتنه 92 حاصل همکاری جریان فتنه 88 یعنی اصلاح طلبان و جریان انحرافی یعنی تیم آقای احمدی نژاد خواهد بود. این رو در صحبت‌های هم مقامات قضایی میشه دید، هم در مقامات اطلاعاتی امنیتی. از حیث استراتژی اینها به این باور رسیدند، البته در دوره 88 هم دقیقاً این رو میدونستن که حرکت اصلاحات به دنبال براندازی نیست، به دنبال تغییر نظام نیست، بلکه به دنبال تغییر رفتار نظام هست. آقای مصلحی به روشنی اشاره میکنن که استراتژی جریان فتنه 92 استراتژی تغییر رفتار نظام هست.
حالا آقای محمدی، وزیر اطلاعات اشاره کرده که بعضیا میخوان از طریق انتخابات شوراها و چالشی کردن این انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رو هم با چالشی بزرگ برای نظام تبدیل کنن. همزمان علیرضا پناهیان، مشاور نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، هم امروز درباره انتخابات شوراها و حضور برخی جریانات هشدار داده. مجموعه این دلنگرانی‌ها درباره انتخابات آتی شوراها چه است؟
این هشدارها به نظر من برمیگرده به اینکه جریان اصلاحات، بسیاری از اصلاح طلبان بالاخص در شهرستان‌ها به دنبال این هستن که در انتخابات شوراها فعال بشن، به دو دلیل. یک اینکه نامزدها تنوع و تکثر بیشتری دارند در انتخابات شوراها و اصلاح طلبان راحت‌تر میتونن در میان اونها حضور پیدا کنن، هزینه کمتری میبره شرکت در انتخابات شوراها، همچنین امکان نظارت استصوابی کمتر هست در انتخابات شورا. همین موضوع مقامات رو در واقع نگران کرده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. در فضای سیاست داخلی ایران این روزها چند کلمه به کرات شنیده می شود. کلماتی چون اختلاف، جایگاه ولایت فقیه، بی بی سی همونطور که در گزارش قبل هم شنیدید، انگلیس. علی لاریجانی روز پنجشنبه در تازه ترین اظهاراتش گفته است بی بی سی به دنبال الغای آن است که دیگر کلام رهبری در جامعه ایران خاتمه دهنده نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است در فراز و فرودهایی که جامعه داشته، ولایت فقیه توانسته کشور را سامان دهد و نیروها را تجمیع کند. ولی به گفته آقای لاریجانی زمانی که جایگاه رهبری را تخریب می کنند، آرا متعدد می شود و کشور دچار اختلاف خواهد شد. پس تمام این کلمات در گفته های آقای لاریجانی بود: اختلاف، جایگاه ولایت فقیه، بی بی سی و خلاصه. برای بررسی این گفته ها، گفته های رئیس مجلس شورای اسلامی، همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا نظر سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی که در پاریس به سر میبره، رو جویا شده است. سراج الدین میردامادی:
بی تردید منظور آقای علی لاریجانی از این صحبتی که کردن نه تنها بی بی سی و رسانه های منتقد حاکمیت در خارج کشور، بی تردید منظورشون مخالفان و منتقدان جناح اصولگرای سنتی و در رأس اون آقای محمود احمدی نژاد و حامیان اون هستن، به دلیل اینکه اونها هستن که کلام رهبری رو در جمهوری اسلامی در طول این 22 سال هیچ رئیس جمهوری کلام رهبری رو زمین نگذاشت و آقای محمود احمدی نژاد بارها و بارها نشون داد که کلام رهبری دیگه در جامعه ایران خاتمه دهنده یا اصطلاحاً فصل الخطاب نیست. اینکه حالا بی بی سی یا رسانه‌های منتقد گزارشی یا خبری یا مقاله چیزی رو منتشر بکنند، این الغا کننده فصل الخطاب نبودن رهبری نیست و من فکر می‌کنم اینجا کاملاً خطاب ایشون به آقای احمدی نژاد و حامیان ایشون هستش که بارها و بارها رهبری گفت از اختلافات دست بردارید و به اختلافات دامن نزنید و هر کس این کار رو بکنه خیانت کرده، ولی باز هم آقای احمدی نژاد منتقدین خودشون رو در اکثریت مجلس و در قوه قضاییه و در سایر نهادها به شدت مورد انتقاد و هجمه قرار دادن. این کلام و با این ریتم یک پیام دیگه هم آقای لاریجانی میخواد بده که هر کس که فصل خطاب بودن کلام رهبری رو زیر سوال ببره در مقامات جمهوری اسلامی هم همسو با بی بی سی و دشمن و رسانه‌های منتقد حاکمیت هستش.
آقای لاریجانی در همایش دفاع ملی و دفاع همه جانبه که روز پنجشنبه در ایران برگزار شده، در بخش دیگری از صحبت‌هاش درباره موضوع روحانیت صحبت کرده، گفته روحانیت پایه قرائت اصیل از دین هستش. این صحبت‌ها رو آیا شما همچنان در ارتباط می‌دونید با تحلیلی که پیشتر درباره شرایط حال حاضر و اختلاف نظرهایی که با محمود احمدی نژاد دارند؟
بی تردید این هم در همون راستا هستش. به هر حال جریان آقای احمدی نژاد اولین جریانی هست که در قدرت سیاسی هست و در این حال تلاش میکنه که برداشت دیگه ای از اسلام آنچنان که برداشت روحانیت بوده رو عرضه بکنه و معروف هست و مشهور هستش و عملا هم همینطور هستش که اسلام منهای روحانیت رو با یک قرائت امام زمانی و مهدویت گرایی خاص داره عرضه میکنه و این نگرانی رو هم مراجع تقلید دارن، هم روحانیت سنتی دارند و حتی اصلاح طلبان که همیشه در مزان اتهام بودن به اینکه لیبرال هستند با دنیای غرب همسو هستند، هم در رأسشون یه شخصیت روحانی قرار داشت و روحانیون در بین چهره‌های شاخص اصلاح طلب به وفور دیده میشد. اما حامیان محمود احمدی نژاد تعداد اندک شماری روحانی در بینشون هست در چهره‌های حلقه اول و این مشهور هست و درست هم هستش که جریان احمدی نژاد به دنبال اسلام منهای روحانیت هستش با قرائت خاصی که داره و صحبت‌های آقای لاریجانی هم تحذیر و در واقع ترساندن و اخطار به جامعه هستش که این یک خطر هستش برای جمهوری اسلامی که یک جریان سیاسی که در قدرت هم حضور داره تلاش میکنه که اسلام منهای روحانیت رو ترویج بده و به اختلافات دامن بزنه و تمام نشانه‌هایی که ایشون در همون بخش روحانیت هم ذکر میکنه نشانه‌هایی است که بر حامیان محمود احمدی نژاد بار میشه.
در بخش دیگه هم اشاره کرده آقای لاریجانی به اینکه نباید به قرائت‌های به گفته او غیر اصیل از اسلام وزنی داد و فکر میکنم که این هم در رابطه با همون جایگاهی باشه که به روحانیت داره میده.
بی‌تردید همین جوره برداشت دیگه آقای رحیم مشایی و حامیان ایشون از اسلام دارند، خود روحانیت سنتی حوزه ها رو هم بسیار نگران کرده و این رو بارها و بارها ذکر کردن و گفتن و به نظر میرسه که نگرانی آقای لاریجانی هم ناظر به همون برداشت خاص باشه.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
میگفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی از شب به همسرای ماها تلفن میکرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما بگونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها عبرت بگیرن.
فراموش نکنید فردا برنامه قاضی مرتضوی رو از رادیو فردا بشنوید. در اینجا با آرش حسنیا به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از یک ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان بیرجند، پاسخ مسئولان قضایی به پیگیری‌های خانواده‌اش درباره اتهامات او این بود: تبلیغ برای بهائیت، شکایت یک شاکی خصوصی. شهرام مختاری، شهروند بهائی اهل بیرجند، در اردیبهشت ماه سال 91 بازداشت شد. یک ماهی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات بیرجند گذراند تا اینکه به بند قرنطینه زندان این شهرستان منتقل شد. در دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند بهایی اما مشخص شد که شاکی او اداره اطلاعات شهر بیرجند است و اتهام او تبلیغ علیه نظام و عضویتش در جامعه بهایی ایران. آقای مختاری به حکم دادگاه انقلاب شهر بیرجند به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 32 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. در دوره‌ای که آقای مختاری دوره بازداشت موقت را می‌گذراند، اداره اطلاعات شهرستان بیرجند پرونده دیگری برای این شهروند بهایی گشود که در مرداد ماه سال 91 این پرونده در دادگاه بررسی شد. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، آقای مختاری از زندان به دادگاه انتقال یافت و پس از برگزاری دادگاه که در محله یکی از شعب دادگاه عمومی شهر بیرجند برگزار می‌شد، دوباره به زندان این شهرستان بازگردانده شد. اگر شهرام مختاری در پرونده جدیدی که برای او گشوده شده و خبری از آن منتشر نشده محکوم شود، حبس تعلیقی او نیز به اجرا گذاشته می شود و این شهروند بهایی بیرجندی باید همچنان در زندانی روزگار بگذراند که سیاست تفکیکی برای زندانیان سیاسی عقیدتی با دیگر زندانیان در آن به رسمیت شناخته نمی شود.
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم. فراموش نکنید در برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا که روز دوشنبه ضبط میشه، برنامه کارنامه رو به قضاوت شما شنوندگان عزیز گذاشتید. شما توقعتون از این برنامه که ویژه کارگرانه چیست؟ شما کارگران حتما تماس بگیرید. بهروز کارونی در استودیو خواهد بود و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. تا مجله نیمه شب، بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بخند چی غنچه گل که غم ده سینم و سر در نیارم یه نو کل غنچه یا که باغ میره نگیم و وشم غم و شب بوارم کل غنچه‌ای که باغ مهرم نگیم و وشم غم و شوب ببارم
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Shiree, shiree.
sesini, el sesine katay bala sana duyulaylay her öten kuş her ahan çay bu güzel şan anamız yeter.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
سران مملکت می دانند داخل کشور چه خبری به چه سر ملت میاد. می خواهند مردم گرسنه باشند تا نتوانند بریزند توی خیابون و انقلاب 57 تکرار کنند. و سلام، دست شما درد نکنه، ممنون.
می خواستم بگم به این آقای صالحی گفته تحریمایش تأثیری نکرده. این همه گرانی، این همه تورم، دیگه هر کسی میدونه تو کشور.
وارد بازی انتخابات شدن توسط اصلاح طلبان بدون آزادی زندانیان سیاسی، خیانت به تمامی سالهای از دست رفته و جانهایی که سرمایه جنبش سبز میباشند.
صدای شما، صدای فرداست.
ترک تو کنم نه ترک یاری، ای یار جانم. جهانم. اگر صد بار من دورت بگردم بی بی سرم جانم، انار سیستانم. هنوز از من میآید بوی یاری بی بی سرم جانم، انار سیستانم. بی بی سرم جانم، انار سیستانم. تندی مکن با دلم اینا
خواهشات که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخواد.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
زندان مرکزی بیرجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
düştün yadıma sen, suç iledin oduma sen, ödül söndür oduma sen, er kalası yer kalası. Yine düştün yadıma sen, suç iledin oduma sen, ödül söndür oduma sen, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Min söz oldum, ben sensiz sen bensiz oldum, er kalası yer kalası. Güllerden göz göz oldum, bir dudakta min söz oldum, ben sensiz sen bensiz oldum, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Suç iledin oduma sen, ödül söndür oduma sen, er kalası yer kalası. Yine düştün yadıma sen, suç iledin oduma sen, ödül söndür oduma sen, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Min söz oldum, ben sensiz sen bensiz oldum, er kalası yer kalası. Güllerden göz göz oldum, bir dudakta min söz oldum, ben sensiz sen bensiz oldum, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan, sen zeferler çalasısan, sen ebedi galasısan, er kalası yer kalası. Sen Tebriz'in balasısan,
سن دفر در چانسه سان سن عبدی گانسه سان ارکلاسی ارکلاسی سن تبریزین بانسه سان سن دفر در چانسه سان سن عبدی گانسه سان.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شمعی بردی منم فروانه فدایی